أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مسئله پنج بود. فرمودن المطلقه و من الحقت بها ان کانت حاملا فعدتها مدت حملها و تنقضی بان تضع ولو بعد الطلاق بلا فصلن، که در رابطه با این دو فراز خب تا مقدار لازم بحث شد. دنبالش می‌فرمایند سوا ان کانت تاما او غیره ولو کان مزقتا او علقه این تحق تقا انه حملون، مدت حملش حتی تزع. اما لازمش این نیست که بچه کامل زایمان کنه، اگرم سقط کرد تزع ولو سقط علقه مزقه، این هم عدش خلاص میشه به همین مقدار. ولو بعد الطلاق بلا فصلن، که مسرع در روایت زراره بود. حالا این مزقه و علقه و این گونه سقط هم مدت حمل تنقضی، اولا اطلاق ادله که حتی در خود قرآن تزع و حملهن، حملش سقط شد، وزع وزع کرد حملش را، حالا حملش این گونه شد. پس اطلاق ادله یشمله، مضافاً روایت خاصم داریم موثق عبدالرحمن ابن حجاج، روایت اول باب یازدهم از عدد، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الحبل حامله، حبل به معنای همون حمله، دو لغت مشتق از یک دیگر نیست ولی مرادف با یک دیگر، یا به قول آقای دیانت معادل با یک دیگر.
حبل صحیحه یا حبل؟
حبل،
حبل به معنای ریسمانه،
منافاتی نداره، لغات مشترک باشه. بله خوب، لا بله بله اونش بله، ولی ظاهرا حالا
معادل یا مترادف،
ما میگیم مرادف، آقای دیانت میگم بگید معادل، مرادف مال دو لغته. ما اینا را حالا مصابعتن میبین بله، نه همون مقصود اونه. ازا طلقها زوجها فوزعت سقطن تم او لم یتم او وزعته مزقتن، اینا چجور میشه حکمش؟ فقال، امام جواب فرمود کل شیء یستبین انه حمل تم او لم یتم فقد انقضت عدتها و این کان مزغتم، بله به همین هم وزعت حملها، ایام عدش تمام میشه. چی شد؟ چی فرمودید؟ بله آقا، بله بله. حالا یه توضیح اضافه میدیم، اینم روشن میشه. در این روایت مزقه صریحاً بود، در متن مسئله هم در وسیله و تحریر ولو کان مزقتن او علقه، نه تنها مزقه، مرحله قبلش علقهش هم گفته.
قبلش
نطفه. بله؟
نگفته.
قبلش چی؟
نطفه.
بله، حالا ببینید اونو نگفته. بله، بله؟ چیه؟ نخه عبدالرحمن بن حجاج جزء روایاتیست که روایتم زیاد داره، به خصوص هم با در باب حج، چون حجاج بود. خب حالا نه این بله این موثقش. بله این موثقش، این به قرینه اون رواتش موثقش. بله یمکن ان یقع الکلام، در مورد نطفه که در عبارت ذکر نفرموده، در قواعد صریحا می‌فرماید لا عبرت به نطفه، نه سقط نطفه اثری ندارد. ما عرض می‌کنیم نطفه دو حالت داره، گاهی هست که یستقر رو فر رحم و میشه مبدع نشو ولد، گاهی لم یستقر. اگر یادتون باشه سابقا در ضمن بحث از اکثر الحمل، یایتون باشه یه روایات زیادی داریم، میگفت اکثر الهم 9 ماه، همونجا گیر کردیم آقا، اونی که الان مشهور است بین همه 9 ماه و 9 روز و حالا گاهی هم 9 ساعت، این 9 روز کجا رفته؟ روایت مفصلی داشتیم که بله وقتی نطفه در رحم قرار میگیره قد یستقر رو فر رحم، ولی 9 روز همون نطفه است، بعد میشود علقه. روایت طولانی مبنی بر این مطلب، اون وقت اون 9 روزو که جدا میکرد میگفت اکثر الحمل 9 ماه، اون 9 روز رو دیگه به حساب نمی آورد. ولی حملون، بله نطفه گاهی در رحم قرار میگیره، رحم آمادگی نداره، رحم زن در هر ماهی یه ایام خاصی یه مدت محدودی آمادگی دارد برای حمل، گاهی در رحم قرار میگیره بلا اثر، نه اون اگرم خارج بشه که معمولا هم میشه شستشو میشه یا امثال اینا، نه اونا اثری برش مترتب نیست.
کدام نطفه است که دیه داره؟
بله؟
کدام نطفه است که دیه؟
اینی که استقره. اما اگر استقره فی الرحم و میدونیم منشأ حمل انسانیست، منشأ نشو انسانیست، نه این به نظر میاد اگر سقط شد این هم یک فیل وضع حمل، روایت هم در این باره تعبیرش اینه، همین روایت، کل شیء یستبین انه حملون. سوال از علقه و مزقه بود، اما امام عام جواب داد کل شیء. بنابراین این عبارت کل شیء هم شاملش میشه. ولذا ما عرض میکنیم چرا اضافه میکنیم مزغتن او علقتن او نطفتن، اما نطفه ای که استقرار پیدا کرده باشه و منشأ نشو ولد بوده باشد.
امکان نداره،
شما چند وقت و چند شکم
حضرت آقا
تجربه کردیم.
عدم امکانش بر این است که علم نوز الان یه جورایی است که
نه، علم نوز هم یعید و ذالک. اون نه روز که اولش تو روایات معمول، روایات زیاد هی میگن نه ما نه ما نه ما نه ما، بیشترم نمیگن. علم روز میگه بله این قبلش، این نه روز، ده روز، نه روز، بله. نه، این در رحمه و هنوز نه علقه شده و نه مزقه. اون وقت اون روایت اینو به حساب میاره. کدوم روایت؟ بله، ولی به کل گفته. سوالشون علقه و مزقه بود، امام او رو تکرار میکنه، ولی امام آمد با یک لفظ عام جواب داد، کل شیئن یستبین انه حملون. چون سوالش از علقه و مزقه بود میگه و امکان مزقتا. چی آقا؟ این بحثا رو اونجاها که خب روایاتش هم مطرح بود بیشتر گفتیم. مؤیدن روایاتی که در رابطه با وضع حمل بعضی از ائمه داریم تعبیر میکند، خود همون وقتی که همون شبی که وقاع حاصل میشه تعبیر میکنه که احساس کردم حمل او رو. روایت متعدد اینجوری داریم. در این رابطه ما که بلد نیستیم، اما نمیدونم شما تجربه کردید میتونید قضاوت کنید. نه، علم پزشکی هم همینا رو میگه. بله بله، نه همینها، همینها هم و لذا هم به قول آقای دیانت در بحث حدود، در بحث دیات معین شده یه نطفه. بله، نه اینا رو اونجا هم گفتگو کردی. برای زنها محسوسه، شما نمیتونید در این بار نفیان و اثباتن قضاوت کنید. روایت هم میگه بعضی نفع میفهمن. بله، میگم گاهی اوقات، این تعبیری که بهشون کردم گفتم گاهی و در روایاتم داریم، اما خل... بله معمولا نمیفهمن، میرن آزمایشگاه. بله، حملون کل شیئن روایت داره میگه کل شیئن یستبین انه حملون. اون نه، اون حداقل نیست، چون در سوال بود گفتی جواب دادم، بازم تکرار کن. چون در سوال بود، چون در سوال بود، سوال او رو خواست تصریحا جواب بده.
نه، همون این که برای چهار مرحلهش دلیل برای این که نمیشه،
بله
در اثباتی سرده،
بله حالا نمیگه هر وقت اثبات شد، هر وقت شد نمیتون، نمیخوایم اینو که نمیخوایم کلا بگیم هر زنی حالا این چنین، نه هر وقت ثابت شد اینجور. مسئله ششم، انما تنقض العده بالوضع اذا کان الحمل ملحقا بمن له العده. مردی زنشو طلاق داده، این طلاق، این زن مطلقه الان از این مرد حمل داره، وقتی وضع حمل کرد تنقضی عدتها، معلوم بحث قبل، فلا عبرت، این مقدمه برای این قسم بیان دومه، فلا عبرت به وضع من لم یلحق بهی فی انقضاء عدته. اما این زن اگر از دیگری حامل است، نه از این شوهرش که الان طلاقش داده، حمل از دیگری است، حالا موارد شو بگیم، اون وضع حمل انقضای عده این مرد نمی شود. فلو کانت حاملا من زنا قبل طلاق او بعده، حامله شده از اجنبی، حالا وضع حمل کرد، آیا این وضع حمل یکفی برای خروج از عده؟
محارس با الولد و الانفراج
فورز، میدونیم الولد و الانفراج مال جاییست که شک داشته باشیم، ولدی به دنیا آمده در حالی که فراش داره، در حال در این فراش زنا هم واقع شده، نمیدونیم این ولد مال کدومه، اونجا میگیم الولد و الفراش و للآهره الحجر، اما جایی که میدونیم چی؟
میدونیم
برش. آقای مهری، فلو کانت حاملا من زنا قبل طلاق او بعده لم تخرج عنها به، با این وضع حمل از عده این مرد مطلق خارج نمی شود. حالا عدهش چقدره؟ صبر کن، بل یکون انقضاؤها بالاقراء و شهور، او باید عده بگیرد عموم ذات الاقراء، یا نه اون عموم رو نداشته باشیم دلیل شاملش بشه ادله شهور، که غیر الحامل، این عدهش مثل عده غیر حامله، حمله از زنای حساب دیگه خودش، ایرا اصلا زنا که عده ندارد از حیث او، تا بشه حملش تمام عده زنا، زنا که عده نداره، اما برای خود این مطلق بالاقراء و شهور که غیر الحامل فوضع الحمل لا اثر له اصلا. حالا اگر یه ما بعد وضع حمل شد از این زنایی که قبل اتفاق افتاده بود، این هیچ اثری برای این مرد مطلق نداره. سب کنید، سب کنید، اون چه ربطی به اینجا پیدا میکنه؟ خودش هم هر شب باش بوده دیگه، خود شوهرم میدونم خودش شده. خب پس شما داری به چی میخوای استدلال کنی؟ ببین آقای صبحانی، حتما حتما که بوده، بله حملش، ولی میدونیم مال اون زناست، زنا بود حمل شد، بعدم خب هنوز مدتی طول میکشه، این مدتی شوهره چیکار میکنه؟
خب بله این عده یک سال طول بکشه، چون 9 ماه که یه حمل زنا رو داره تحمل کنه، 3 ماهش هم بعد عده اون مرد خودش رو نگه داره، و یک سال وقتی یک سال این مشکلی نداره، طلاق خلالی بهش ایجاد نمیشه.
زنا که عده ای ندارد.
نه زنا میدونه نه
بله. نعم، حالا صبر کنید اینا رو یه مقدار. نعم، اذا حملت من وطی شبه، مشکل اینه، بلا زنا که مشکلی نداره، زنا راحته، سهل امرش. بله حکمش هم راحته. بله، اذا حملت من وطی شبه قبل طلاق او بعده، قبل طلاق وطی شبه اتفاق افتاد، حامله شد این شوهرم، حالا اومده این وسط توهی رو بیر طلاقش داد، یا نه بعد از طلاق بود شروع شده بود عده معمول اون خانم از شوهرش، این وطی شبه هم اتفاق افتاد و حملت.
چرا حملت بود؟
بله نه من بگم، کان مشهورا. بله حالا در این مورد به حیث بدونیم که این ولد مال وطیب شبه هست، به حیث یلحق الولد بالواتی لا به زوج، میدونیم معلوم بود، فوضعه سبب لانقضاء العده بالنسبت الی، وطیب شبه عده داره، این رو در زنا نگفتم چون زنا عده نداره، وطی شبه عده داره، اینجا وضع حمل سبب انقضاء عده است به نسبه الی، یعنی وطیه به شبه لزوج المطلق، لزوج المطلق، نه به نسبه به زوجی که طلاقش داده. بله مطلق، بله لزوج المطلق به نسبه به او این وضع حمل، نه ربطی به او نداره، ولذا عده او نمی شود. این چند فراز تو این عبارت دونه دونه ببینیم. یک، گفتن تنقض العده بالوضع اذا کان الحمل ملحقا بمن له العده. بله این منساق از اخبار بابه، روایاتی که وضعهم یا آیه شریفهی که و اولات الاحمال ان یزعن حملهن، اینها منساقش منصرفش همینه که این هم از همین باشه، از همینی که الان بحث طلاقش درش مطرحه، از این متعلق بوده باشد. کلمات اصحابم در این مورد متفقه، هم منساق اخبار باب، هم منصرف آیه و روایات، که آیه و روایات در مورد خود شوهر مطلقه، نه حمل از غیر او، حمل غیر او رو لا یشمل. این یک. بعد گفتن اگر از وطیه بشو به در بحث زنا نیاز به توضیح نداره، لا عدت له، در مورد وطیه به شبهه فرض اینه، وطیه به شبهه شد، روایت هم گفت حلال دلش، محترمون، وطیه محرم نیست، محترمون، ولذا نطفشم محترمون، نتیجتا نسبت به این وطیه به شبهه باید عده داشته باشه، بالاخره وطی داشت داره، وطی محترم، وطی محترم عده داره، اختصاص نداره عده به تزویج، به زوجیت. عموم ادله اعتداد نسبت به این وطی به شبهه شاملش میشه، حامله شده حتی یزعتزع حملها، این عمومات شاملش میشه. ادلهی که سابقا گفت تلزم العده بالادخال عمل انزال، خب اینجا فرض اینه وطیه به شبهه شده، اینش که مسلم، پس ادخال شده، پس این عده داره، اگر انزالم شده دیگه دو مسلمتر من جهتین، اون وقت ادله روایاتی که الان خوندیم، ادلهی که خونده شد در بحثای قبل که انقضای دش بالوضع، اون عمومات هم شاملش میشه، حتی عموم آیه و اولات الاحمال اجلهن ان یزعن حملهن و روایاتی که در این باره داریم. خب اینم پس وضعه سبب لانقضاء العده بالنسبت الیه، تا حالا در عده این واطیه به شبهه بود، حالا به این وسیله عدهش منقضی میشه. لزوج المطلق، اما عده اون زوجی که طلاقش داده، عده او که منقضی نمیشه، چون فرض اینه این حمل مال او نبود. حالا اگر زوج در این بین طلاقش داده، این طلاق عدهش به چی واقع خواهد شد؟ حالا طلاق قبل از وطیه به شبهه بود بعد اون اتفاق افتاد، یا بعد از وطیه به شبهه بود طلاقش داد، این حکمش چه خواهد شد؟ این حکم چگونه میشه عدهش؟ اینجا فقط نفیشو گفتن، گفتم وضع این حملی که مربوطه به شبهه است، این انقضای عده خود شوهر نمیشه. اما آقای مهدی بو شوهر چه خاکی به سر بریزه؟ اینجا بیان نکردم، فقط نفی کردم. ولی تو همین فصل در مسئله هشتم و بعدم در یه فصل دیگه مستقلی که احکام وطیه به شبهه در اونجا مطرحه، اونم در مسئله شیشمش در اونجا این مطلب رو متعرضن که حالا انقضاء عده خود شوهر به چی خواهد بود. فالبحث عن، اینجا فقط نفیش، لزوج المطلق، اما زوج مطلق انقضاء عدهش به چی خواهد بود؟ بالاخره طلاقی واقع شده، عده اون طلاق چه خواهد شد؟ بحثش موکول به این دو مسئله اگر زنده بودیم. مسئله هفتم،
دلیل ثلاثت اشهر که شاملش نمیشه چون در مورد خاص بود، ثلاثت قرون هم که شاملش نمیشه چون اولا یقین داره هم ماره نیست، دوم هم این که هر دار دوزور که اونم دلیل خودشو داره و اینم حامله است، حامله که قرونی میبینه. در مورد این با چی کار کنیم؟
در مورد زانی که زانی عده نداره،
بله،
نسبت به این شوهر تو همون مسئله هشت و شیش اونجا خواهد آمد. نه همه اینا میاد توش، عام بعد به صورت عموم مطرح میکنه. مسئله دیگر، لو کانت حاملا به اثنین، دو قلو حمل داشت، وضع حمل کرد یکیشو، معمولا دو قلوها پشت سر هم به دنیا میان، اما همیشه اینطور نیست، گاهی مدتی بینشون فاصله میخوره، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یک ماه، دو ماه. بله؟
یک ماه، دو ماه باید ثابت
بشه. بشه، حالا ثابت بشه، بحث اینه که اگر شد. آنجا. لو کانت حاملا به اثنین، حالا یکیشو از حمل کرد، دومی هنوز حاملون، اینجا آیا حکمش چیه؟ چه اثری برش بار میشه؟ عنایت بفرمایید، بحث عده در اینجا دو اثر برش مترتبه، و اینجا و اینجا، یک از این که دیگه اگر از عده خارج شد این شوهر نمیتونه به او رجوع کنه ولو طلاقش رجعی باشه، رجعی در عده میتونه رجوع کنه، اگر عدهش تمام شد دیگه نمیتونه رجوع کنه. این یه حکم. حکم دوم اینه که این زن میتونه بره با دیگری ازدواج کنه، رأس احکامش اینه، اثر عده اینه. یک، مادام فی العده یجوز الرجوع و اذا خرج از عده دیگه لا یجوز الرجوع. دو، مادام فی العده لا یجوز له التزوج بالغیر اما اذا خرج من عده یجوز لحد تزوج بالغیر. این دو حکم. حالا بحث در این مسئله است که اگر حامل به اثنین بود یکیشو وضع کرد چی میشه؟ آیا از عده خارج میشه به هر دو حکم یا اصلا از عده خارج نمی شود به هیچ یک از دو حکم؟ یا نه یخرج عن العده تخرج عن العده به یک حکم دون دیگری. این چه حکمی داره این مسئله؟ در متن می‌فرمایند فالاقوا عدم البینون الا بوضعهما. بینونت حاصل نمی شود مگر وقتی که هر دو رو وضع کند. فلزوج الرجوع بعد وضع الاول، اینم صریحاً برش مترتب کردن که هنوز زوج حق رجوع دارد و به طریق اولا لا یجوز له تزوج بالغیر. در حقیقت این فتوای اول معناش اینه با وضع حمل یکی در حالی که نسبت به دومی هنوز حامل است هیچ کدوم از دو حکم مترتب نمی شود. متن اول فتوا رو این. بعد می فرماید لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط ولا تنکه زوجا الا بعد وضعه ما. سزاوار نیست ترک احتیاط. احتیاط به چی؟ یجوز الرجوع، این خلاف احتیاطه. نه لا یجوز الرجوع لا تنکه زوجا الا بعد وضعه ما. احتیاطش به اینه رجوع دیگه نمیتونه بکنه، ازدواج با غیرم نمیتونه بکنه. احتیاط در این دو حکم. اینو به صورت احتیاط تعبیر ایشون لا ینبغی ترک الاحتیاط فتوای قبل بود. این لا ینبغی احتیاط استحبابی است طبق تعبیر این متن. مسئله مورد گفتگوه، صاف نیست. خود این که آخر کار به این احتیاط ولو استحباباً کشیده شده نشاندهنده اختلاف در این مسئله است. مرحوم محقق در شرایع می فرماید ولو کان حملها اثنین بانت بالاول ولم تنکه الا بعد از الاخیر. بانت بالوضع الاول، بالاول یعنی دیگه نمیتونه به او رجوع کنه، ولی علاوه نکاح نمیتونه بکنه تا زمانی که دومی هم متولد بشه. شد جمع بین اینها همین احتیاطی که ایشون گفت لا ینبغی ترک الاحتیاط، این در حقیقت مورد فتوای مرحوم محقق در شرایع. ولی محقق بعد این جمله رو میگه این احتیاطش بود و اول اونجور گفت، بعد میفرماید والاشبه انها لا تبین الا بوضع الجمیع. اول گفتیم بانت بالاول، ولی نه لا تبین، هیچ اثری برش کن نه مترتب نیست مگر با وضع هر دو حمل. این فتوای مرحوم محقق در شرایع با تعبیر والاشبه که بیان فتواشه. اما اون قولم که بانت بالاول ولم تنکه الا بعد وضع الاخیر، جمع بین اینها عده‌ای از قدما گفتن، از شیخ در محکیه نهایه نقل میکنن، از ابن حمزه نقل میکنن، از ابن براج نقل میکنن، یه روایت هم دلیل برش داریم. یدل علیه روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن صادق علیه السلام، روایت اول باب ده از احکام الادب. قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوزعت واحدا وبقي واحد. این مسئله. قال تبین بالاول، یعنی دیگه حق رجوع ندارد. ولا تهل للازواج حتی تزع ما فی بطنها، ولی نمیتونه ازدواج کنه تا وقتی که دومی رو وضع کنه. این مورد مسئله. صریح در جواب مورد مسئله، لا اشکال فی دلالته، ولی مورد اشکال واقع شده این روایت. اولا سندش ضعیفون، تو سندش دو سه تا ضعیف واقع شده، پس حجت نیست این روایت. ثانیا این جواب احتیاطه، بالاخره این وضع هم کرده یا نه، این احتیاطه که به او این چنین و به این چنین. امام چرا جواب احتیاطی داده؟ این جواب مناسب با شأن امام نیست. امام باید قاطعانه یک طرف رو عفو کنه و جواب بده. این جواب مناسب با شأن امام نیست. اگر یستق و وضع حملش به هر دو جهت، لا یستق به هر دو جهت. نه خیلی، امام باید جواب واقعی بده نه احتیاطی. احتیاط ما باید خیلی جا احتیاط کنیم. معنای احتیاط ما ها چیه؟ نمیدونیم، 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 جاهلیم، احتیاط میکنیم. نه، امام داره مسئله از برسه با جوابشو بگیر. چرا احتیاط؟ این مشکلیست تو این روایت، هم به ضعف هم به این اشکال. این روایت مطروحون. حالا باید بریم سراغ ادله دیگر، ببینیم از مجموعه ادله در این مسئله چی استفاده می کنیم. انشاءالله فردا به یاری خدا